دنیای انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در روزهای مبارک دهه فجر در هر برنامه یکی از شخصیت های تأثیرگذار در روند انقلاب اسلامی را مرور می. در این برنامه با شهید سید علی اندرزگو و فعالیت هایش بیشتر آشنا می شویم. لطفاً همراه ما باشید. سید علی اندرزگو در رمضان سال 1318 هجری شمسی در بازارچه گمرک خیابان شوش تهران به دنیا آمد. پدرش سید اسدالله اندرزگو بنا بود، اما بعد از ورشکستگی به خرده فروشی روی آورد. سید علی کودکی خود را در همان محله گذراند و با پایان تحصیلات ابتدایی به دلیل مشکلات معیشتی ترک تحصیل کرد و در 12 سالگی در یک کارگاه نجاری مشغول به کار شد. از آنجایی که به علوم دین علاقه زیادی داشت، پس از فراغت از کار روزانه تا پاسی از شب در مسجد هرندی دروس فقه و اصول می‌خواند. سید علی در نوجوانی با مجتبی نواب صفوی آشنا شد و تحت تأثیر شخصیت او قرار گرفت و این چنین بود که در سن 18 سالگی مبارزه با رژیم پهلوی را آغاز کرد. اندرزگو در جریان قیام 15 خرداد یکی از فعالان شکل دهنده تظاهرات بود و به سبب تلاشایش امام خمینی از او تقدیر کرد. اندرز پس از واقعه 15 خرداد در همان رابطه برای نخستین بار دستگیر شد و زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت و با این به روایت اسناد ساواک لب از لب نگشود. او پس از آزادی از زندان با صادق امانی و دیگر افرادی که از سابق می شناخت ارتباط برقرار کرد، وارد شاخه نظامی هیئت‌های مؤتلفه اسلامی شد. در همین دوران بود که اعضای مؤتلفه تصمیم به ترور حسن علی منصور نخست وزیر وقت گرفتند. اندرزگو هم به همراه دیگر شرکت کننده در این ترور در مراسم تحلیف شرکت کرد و اولین نفری بود که دست روی قرآن گذاشت و سوگند یاد کرد که تا آخرین قطره خون خود به نهضت و آرمانهای اسلامی آن وفادار بماند. سید علی جوان که 19 سال بیشتر نداشت در این عملیات مسئولیت کند کردن حرکت اتومبیل منصور را در محدوده برستان بر عهده داشت تا محمد بخارایی بتواند با دقت عمل او را از پای درآورد. وقتی اندرزگو با موفقیت وظیفه خود را انجام داد، منصور ناچار در نزدیکی مجلس از اتومبیل پیاده عازم مجلس شد و همین امر فرصتی فراهم کرد که شهید بخارایی از این موقعیت استفاده کند و او را مورد اصابت قرار دهد. سید علی از آن به بعد زندگی مخفی اختیار کرد و مخفیانه در قم زندگی و تحصیل علوم حوزوی را ادامه داد. رژیم پهلوی که از یافتن وی مأیوس شده بود، او را غیابی محاکمه و به اعدام محکوم کرد. پس از مدتی توسط ساواک شناسایی شد، اما توانست فرار کند و خود را مخفیانه به عراق رساند و با امام از نزدیک دیدار کرد. پس از بازگشت به ایران روزها با لباس مبدل و با نام‌های مستعار به شهرستان‌های گوناگون مسافرت می‌کرد، به فعالیت‌های تبلیغی مشغول می‌شد و شب‌ها نیز در نزد ادیب نیشابوری معلومات خود را توسعه می‌داد و همزمان طلاب دیگر را نیز از اطلاعات علمی و مبارزاتیش بهره‌مند می‌کرد. او در مشهد چندین خانه عوض کرد و همان زمان پنهانی به سفر حج رفت. در سفری دیگر که عازم انجام حج عمره شده بود، خود را به نجف اشرف رساند و بار دیگر به دیدار امام رفت و از آنجا برای دیدار با مبارزان کرای دیگر و افزودن بر دانسته‌های علمی رهسپار سوریه و لبنان شد. اندرزگو در سال 1345 به ایران بازگشت. به قم رفت، دوباره سرگرم فعالیت‌های انقلابی شد و هرگاه فرصتی پیش می‌آمد با سخنرانی‌های پرشور خود در شنوندگان تأثیر بسزایی می‌گذاشت و آنان را به تحرک وامی داشت. همین سخنرانی‌ها باعث شناسایی دوباره او شد. پس ناگزیر به تهران آمد و در محله چیزر ساکن شد. در همین دوران بود که ازدواج کرد. افراد زیادی به عنوان مهمان به منزلش رفت و آمد می‌کردند که بعداً معلوم شد تحت آموزش وی قرار می‌گرفتند. اندرزگو به مرور زمان بر وسعت فعالیت‌های انقلابیش افزود و برای اینکه شناسایی نشود منزلش را مرتب عوض می‌کرد. در سال 1351 شمسی یکی از دوستان اندرزگو دستگیر و در زیر شکنجه علیه وی اعتراف کرد و ساواک با استفاده از سرنخی که به دست آورده بود در صدد دستگیری او برآمد. اما او بار دیگر توانست از دست ساواک فرار کند و به قم برود. در قم با نام مستعار و با ظاهری دیگر اتاقی اجاره کرد و مشغول فعالیت شد و با گروه‌های مبارز مسلمان ارتباط برقرار کرد. بار دیگر ساواک موفق به شناسایی محل زندگی او شد و این بار نیز وی از معرکه گریخت و خود را به مشهد رساند و در آن شهر توانست همراه همسرش و به طور پنهانی از طریق زابل و زاهدان به افغانستان فرآید. وی در افغانستان تنها یک ماه دوام آورد و نتوانست دور از مبارزه باشد و بدین ترتیب خود را به مشهد رساند. اندرزگو پس از بازگشت به ایران همزمان با اوجگیری انقلاب اسلامی تصمیم به حذف فیزیکی شاه گرفت. این چنین بود که در یک برنامه 6 ماهه رفت آمدهای شاه را تحت نظر گرفت تا بتواند با وارد کردن مواد منفجره هدف خود را پیاده کند. بنابراین دست به کار شد تا با کمک شخصی در داخل کاخ سلطنتی به این مهم دست یابد. اما قبل از آنکه نقشه خود را عملی کند به دام ماموران ساواک افتاد. بر اساس اسناد باقی مانده از ساواک و دیگر شواهد قطعی، سید علی اندرزگو در 19 ماه مبارک رمضان مصادف با 2 شهریور 1357 در درگیری مسلحانه با نیروهای ساک کشته شد. او در حالی که راهی منزل یکی از دوستانش بود، در محاصره ماموران ساواک قرار گرفت. ماموران ابتدا او را از ناحیه پا زخمی کردند. در این فرصت، اندرزگو که نقش بر زمین شده بود، با خوردن کاغذ آویز شماره تلفن دوستان و نزدیکانش و آغشته کردن بقیه مدارک به خون خود و نابود کردن آنها مانع از آن شد که نشانی کسی به دست ساواک بیفتد. سپس بار دیگر با تیراندازی به ماموران ساواک به مقاومت خود ادامه داد تا اینکه با شلیک پی در پی گلوله‌های آنها به شهادت رسید و در قطعه 39 بهشت زرای تهران به خاک سپرده شد. از اندرزگو 4 فرزند به نام‌های مهدی، محمود، محسن و مرتضی به یادگار مانده است. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های انقلاب بسیار متشکرم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامع جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. 10:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. به همین راحتی.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما خوبان و بزرگواران هستیم، همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ. یک بار دیگه عرض می‌کنم خدمتتون، تلفن های ما 224-85-220-58-800، سامانه پیام کوتاه ما 30558 در اختیار شماست. همراهان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان شنونده این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ هستید. به ساعت 22:45 رسیدیم. دعوت میکنم برنامه سفرنامه خانی رو بشنوید، کاری از همکارانمون در گروه کتاب رادیو فرهنگ.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من
wonderful.
خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، من پوپه مهدوی نادر هستم، اولین خانومی که با دوچرخه به دور دنیا سفر کردم و اولین خانم جهانگرد ایرانی. شبهای گذشته با سفرنامه سفر دور دنیا در خدمتتون بودم و الان ادامه کتاب رو برای شما میخونم. قرار باشد سفر را به دو قسمت بکنم، نیمه اول آن از ایران تا خروج از انگلستان و نیمه دوم آن از ورود به خاک ایالات متحده آمریکا تا بازگشت مجدد به خاک ایران بود. تجربیات 4 ماه اول سفرم مختص همان 4 ماه بود که من بودم و خدا. مردم نقش کمتری داشتند. اکثر روزها به اندازه خرج همان روز پول داشتم، به استثنای روزهایی که همه پولم تمام می شد و از آذوقه غذایی هم استفاده می کردم، که البته گاهی همان را هم نداشتم. روزهایی که سفرم تازه شروع شده بود و خبران کم کم منتشر می شد، از درسایی که از ارتباط با مردم، طبیعت و معجزات خاص خدا می گرفتم لذت می بردم و برایم بسیار ارزنده بود. انگار که در کلاس درس آن هم به طور فشرده قرار گرفته بودم. قبل از شروع سفر و خروج از ایران معتقد بودم که رسالت شخصی در انجام این سفر دارم و خدا می‌خواهد با باور کردن توانایی‌هایم و امید به همراهی او سفرم را شروع کنم و در حال امتحان کردن من است. می‌خواهد سقف اعتمادم را به خودش بیازماید و سپس درها را باز می‌کند. تا قبل از رسیدن به خاک آمریکا در کنار همه محبت‌ها و همراهی‌های مردم که در کشورهای ایتالیا و فرانسه و انگلستان تجربه کرده بودم، هر چند وقت یک بار به شدت در شرایطی سخت قرار می‌گرفتم که اگر لحظه‌ای فراموش می‌کردم که او در کنارم است و دعاهای خیر همه کسانی که از دور و نزدیک به یادم بودند نیز بدرقه راهم است، می‌توانست هر کسی را به مرز جنون و وحشت برساند. میخواست یاد بگیرم که لا اله الا الله فقط لغلغه زبان نباشد و اوست که روزی رسان و خیر مطلق است. اگر عجیبترین سفر دنیا باشد، اگر تنها باشی و پولی هم نداشته باشی، اگر دختری باشی که از ایران آمده ای و همه سختی های ممکن یک جا در انگلستان بر سرت بیاید، با باز هم نور و شور و خیر است که جاری است و همان سختی ها سکوی پرتاب می شوند. در این زمان است که شیرینی و گرمی حضور همه آن انسان های خوب که با عشق و محبت تو را به جلو راندند در دل و جانت حک می شود. خدا توفیق بی‌نظیری نصیبم کرده بود تا بتوانم آنچه را که سالها از استاد گرامیم آقای دکتر شهریار روحانی یاد گرفته بودم تجربه کنم و خودم را بهتر بشناسم و به ضعف‌هایم آگاه شوم. در نیمه اول سفر و تا قبل از ورودم به آمریکا داشتم بسیار خاص بود. گذر از تنهایی و سختی راه و همراهی افرادی که بدون هیچ انتظاری به من کمک می‌کردند. برای پرواز به آمریکا وارد فرودگاه لندن شدم. توصیه‌های دوستان در روزهای قبل از پرواز این بود که باید دوچرخه‌ت را در جعبه بگذاری وگرنه اجازه حمل آن را نمی‌دهند. این قانون بود و باید رعایت می‌شد. منتها در روزهای آخر نتوانستم به تنهایی از پس این کار برایم و با دوچرخم که وسایلم روی آن بود آرام آرام به سالن فرودگاه وارد شدم. یک پلیس جوان جلو آمد، سلام کرد و از من پرسید آیا کمکی میتوانم انجام دهم؟ من هم جواب سلام او را دادم و گفتم نیاز به کمک دارم. تنها هستم و نتوانستم دوچرخم را در جعبه بگذارم. پلیس جوان گفت نگران نباش، من کمکت میکنم. دوچرخه را گرفت و روی آن برچسب بار زد و گفت وسایلت را خودم به قسمت بار تحویل میدهم. فقط شما در فرودگاه آمریکا صبر کنید تا دوچرخه و وسایلت را از قسمت بارهای ویژه تحویل بدهند. به همین سادگی. آیا معجزه معنی دیگری هم دارد؟ البته کاغذی را امضا کردم که مسئولیت هر چه بر سر دوچرخه بیاید با خودم هست، که اتفاقی هم نیفتاد و دوچرخه سالم به مقصد رسید. شب 8 مرداد ماه سال 1382 وارد شهر بوستون در خاک ایالات متحده آمریکا شدم. اولین روز اقامتم در شهر بوستون و در خانه زیبایی عمم شروع شد. پس از کمی استراحت به سراغ اینترنت و چک کردن نامه‌هایم رفتم و مثل همیشه تعداد زیادی نامه از دوستان دور و نزدیک داشتم. یکی از این نامه‌ها از طرف دختر جوانی به نمایندگی از خانه ایران در بوستون فرستاده شده بود و می‌خواست بداند که کی به آنجا می‌رسم. این ارتباط منجر به یک مهمانی و استقبالی بسیار گرم در خانه گرم ایران شد و اولین استقبال از طرف ایرانیان مقیم آمریکا در آنجا صورت گرفت. همه با محبت و مهر بی پایان از من استقبال کردند. با صبوری و اشتیاق به حرفهایم گوش می دادن. برایشان عجیب و غیر قابل باور بود. حتی یکی از آقایان که روانپزشک بسیار معروفی در ایران هستند و در آن مهمانی حضور داشتند، با حسن نیت و ابراز تحسین گفتند برای من بی سابقه و بسیار عجیب است که چنین سفری صورت بگیرد. آن عزیزان از من می‌پرسیدند تنها بودی؟ می‌ترسیدی؟ خطری نبود؟ پول داشتی؟ سخت نبود؟ در جواب با آنها گفتم اصلاً نمی‌ترسیدم. می‌دانستم که خدا هست و نگران نبودم. و آنچه که یقین داشتم این بود که کار بزرگی نکردم و به سادگی هر کار دیگری است که آدم‌های دیگر انجام می‌دهند و در قبال مسئولیت می‌پذیرند. ناگهان یکی از دوستان از روی صندلی بلند شد و با عصبانیتی دوستانه گفت پوپه بس دیگه، هی ازت میپرسین ترسیدی، سخت بود، تنها بودی، میگی نه نه، تو الان نمیفهمی، تازه 10 سال دیگه هول برت میداره و میترسی و میگی وای من چه کار کردم. در انتهای مهمانی پاکتی به عنوان هدیه دریافت کردم و گفتن که این هم هدیه ما برای سفر صلح. از آن زمان تا وقتی که از آمریکا خارج شدم، در هر مهمانی و جشنی که به مناسبت ورودم برپا می شد، دعا دو پاکت هدیه می گرفتم. یکی هدیه به خودم با این عنوان که تو نام ایران را بلند کردی و می خواهیم در این سفر با تو شریک باشیم، و پاکت دوم هدیه برای بچه های بی سرپرست بود و من موظف بودم پس از تحویل آن برای دوستان اهدا کننده رسید بفرستم. یک شب که با دوستان عزیزم در خیابان‌های بوستون قدم می‌زدیم، ناگهان پسر جوانی در حالی که می‌دوید به ما نزدیک شد. بچه‌ها مرا به او معرفی کردند و گفتند این پوپه است که با دوچرخه به دور دنیا سفر می‌کند و از ایران آمده است. آن جوان دانشجو در حالی که می‌دوید گفت: «اه، من هم از کره ماه آمدم.» و از ما دور شد. برای ما خیلی جالب بود، باور نکرده بود. آخرین روزهای اقامتم در بوستون کمی سخت بود و به دلیل شرایط خاصی که پیش آمده بود بسیار خسته و از لحاظ جسمی نیز کمی ضعیف شده بودم. همراهی 5 نفر از دانشجویان عزیز ایرانی برایم بسیار خوب بود. آنها با دوچرخه هایشان بار سفرم را تقسیم کردند و از بوستون تا شهر پراویدنس با من رکاب زدند و قبل از خداحافظی به یک بستنی فروشی رفتیم و جلو جلو تولدم را جشن گرفتیم. یکی از ویژگی های این سفر استقلالم بود و این موضوع که به جای وابسته نبودم و این باعث شد تا 99% از افرادی که ملاقات می کردم با دل و جان به همراهیم بشتابند. جدا از مذهب و نژاد و اعتقاداتشان با من برخورد می‌کردن و با حسن نیت قدم بر می‌داشتن. البته من هم قبل از شروع سفر در آن عهد بسته بودم که با ظرف خوبی بروم و بدون پیش‌داوری با آدمیان برخورد کنم و آنها را همانطور که هستند بپذیرم. قبل از ورودم به آمریکا کمی نگران بودم چون شنیده بودم که پس از 11 سپتامبر شرایط مسلمانان در کشور آمریکا کمی سخت است و به دلیل اینکه روسری داشتم همه متوجه می شدن که مسلمانم. در تمام طول مسیر کنار جاده نماز می خواندم و بارها اتفاق می افتاد که کسی پشت سرم منتظر بماند تا نمازم تمام شود و یک بستنی یا نوشابه به من هدیه دهد. روزهایی تجربه می کردم که برای خوردن غذا به داخل رستوران می رفتم و پس از سفارش غذا گارسون می گفت که میز بغلی غذای شما را حساب کرده است و بعد آنها به سر میز من می آمدند و با هم غذا می خوردیم. تنها دلیلشان همین بود که مسافری گرد خاک گرفته را با کولهباری بر دوچرخه می دیدن که نشان می داد از راهی دور آمده است. زمانی سراغ اینترنت می رفتم باید تصمیم می گرفتم که به شهر بعدی که رسیدم در خانه یک خانواده ایرانی اقامت کنم یا یک خانواده آمریکایی. خبر سفرم توسط شبکه‌های تلویزیونی و روزنامه‌های محلی ایالت به ایالت پخش می شد و به همین دلیل مردم خبردار می شدند و دعوتم می کردند. دوستان عزیز، خیلی از شما متشکرم که امشب با من همراهی کردین در سفرنامه خانی مسیر صلح. تا فردا شب با شما خداحافظی میکنم و به خدا میسپارمتون. خداحافظ.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، برنامه سفرخانی امشب رو هم شنیدید، امیدوارم پسندیده باشید. ادامه سفرنامه خانی رو در شبهای آینده هم میتونید پیگیری بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم با ادامه این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ. 220-485-220-58-800 تلفن های ماست، 30558 سامانه پیام کوتاه ما. اما طبق معمول همکارانم آمادن تا برنامه امشب میدان آزادی رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران کنند. بنده هم به اتفاق شما